سلام، من مسعود بهنود. کار بسیار مشکلی است کاری که در پیش دارم. 40 و چند ساله که این کار رو انجام میدم، ولی گفتگو کردن با آقای ابراهیم گلستان کار دشواری است، به خاطر اینکه هر دوتای این وسائلی که الان باهاش سر کار داریم، یعنی هم کلام، هم فیلم، هم تصویر، در این هر دو آقای گلستان تقریبا حرف اول زدن در ایران. آقای گلستان، شما اگه قرار بشه زندگی خودتون رو شروع بکنید، در کجا شروع میکنید؟
از اینکه پدرم و مادرم بخوابه.
خب نه، این هم یه شروعی است. البته پدر شما روزنامه نویس بود.
بله.
و در این حال آیت الله زاده بود.
بله.
و در این حال آدم بسیار مدرن و روشنی بود.
بله.
در این حال فکر کنم یک خصوصیت سومی هم داشتن، اینه که خیلی ایرانی به معنی مخالف با هر نوع نفوذ بیگانه در ایران بودن، بر اساس کاراشون عرض میکنن. از این خصلت ها کدومشون رو شما بیشتر گرفتید؟
اینو خصلت نبوده، بعضی از اینا هیچ بعضیش خصلت نبوده. اینکه پسر آیت الله بوده خصلت نیست، اتفاق است. اینکه ضد نفوذ خارجی بوده خصلت نیست، این یک نوع حاصل یک کوشش فکری هست. این که روزنامه‌نگار بوده به خاطر اجرای اون تمایل ضد خارجیش بوده که روزنامه‌نگار شده.
شما نسلتون تفاوت داره، به صفت کم شده، موصوفای کوتاه شده، جمله های کوتاه شده، نگرانی از تکرار برداشته شده، یک نسلی است که امضای شما پاشه.
خب چه بدونم، اینطور این محبت شما شاید، ولی به هر حال آدم باید در کاری که میکنه دقت داشته باشه. شاید من یه مقدار دقت کردم.
شعر زیاد خونده بودی؟
شعر زیاد خوندم. بله.
شعرهایی که مال هم شعریاتون بود، شیرازی های حافظ سعدی رو زیاد خونده بودی؟
من خیلی شعر دیگر هم خونده بودم،
ولی نه به اندازه اون دوتا.
خب حافظ یه چیزی هست که تو شیراز عمه من تمام حافظ رو از حفظ بود، بدونی که بتونه از روی کتاب بخونه. کتاب باز میکرد میدید که اون چی هست، اما نمیتونست بخونه، میخوند تمام چیز حفظش بود. شعر یه چیزی هست که برمون به جز کلتور، از جز فرهنگ، داخل فرهنگ میشه دیگه.
بعد آقای گلستان، شما رفتید به فاصله چند سال به سراغ فیلم مستند، و شما اگر دعوا نکنید عرض میکنم
دعوا؟
بله دعوا نکنید. حالا عرض میکنم چرا. در فیلم مستند شما اولین کسی بودید که فیلم مستند رو جدی دیدید و به عنوان یه تألیف روشنی دیدید و مثل قصه هاتون نگاه کردید. یعنی فیلم مستند به عنوان یه حادثه که میریم ضبط میکنیم ندیدید، سر و ته دیدید، براش متن نوشتید، در اون متن حرف داشتید بزنید، در اون حرف بشکون میگرفتید، در اون حد برای خودتون یک ارزش ها و یه، حالا نمیخوام بگم رسالت ها، ولی یک وظایفی قائل بودید. اینطور بود. این رفتنتون به طرف فیلم مستند چی بود؟
من فکر کردم که رفتن به طرف مستند تو قصه هم با اون شروع میشه، تو اونم هست. وقتی آدم به واقعیت اطراف خودش بخواد توجه بکنه، اما از اینکه بتونه یا نتونه، بخواد توجه بکنه، ناچار دیگه قصه رو به خاطر سرگرم کردن اشخاص نمیگه، قصه رو برای گفتن بیان واقعیاتی که میبینه و درک میکنه میگه. حالا این قصه رو که با این ترتیب بخواد بنویسه، با یه زبونی هم بنویسه که درش کار کرده، فکر کرده، یه مقداری نه خیلی زیاد. حالت رسالت من هیچ وقت نداشتم. من تمام این چیزایی که نوشتم در حقیقت با خودم بودم، برای خودم بودم. اگر خودم راضی می کردم کافی بود. برای اینکه فلان کس راضی بشه این کار نمی کردم، قصه نمیشتم. من توی ورزش هم که وقتی تو ورزش بودم برای مسابقه قهرمانی کشور تمرین می کردم، هیچ وقت از اینکه از حسن یا حسین یا تقی یا نقی جلو بیفتم نمی دویدم یا نمی پریدم. می خواستم این مرتبه که می پرم یا این مرتبه که می دوم از دفعه پیش تندتر دویده باشم، بیشتر پریده باشم. دوام مسابقه هم به خودم بود دیگه. در حقیقت تنها معیاری هم که برای شما وجود داره خودتون هستید دیگه.
ابراهیم گلستان 30 سالی است که دور از شیراز در میان کاج‌ها و سروهای جنوب بریتانیا زندگی می‌کند. در میان آثاری از نقاشان و مجسمه‌سازان ایرانی فضای مأنوس خود. گلستان چنین پیداست که قصه و فیلم از آذر ماه آخر پاییز تا خروس، از مد و مه تا خشت آینه، همه وسیله‌ای بودند برای او
برای لمس آن انسان دیگر.
ولی من فرق میکنه نوشتن قصه، حرف زدن، فیلم مستند یا فیلم غیر مستند. وقتی به شما یک فنجون میدن که آب بخورید، توی فنجون آب میخورید. وقتی یک قدح شربت آبلیمو میدن، توی قدح شربت آبلیمو آب میخورید.
آقورستان، در راه تصویر این آدم که باید خوب کار خودشو انجام بده، شما در این حال تصویر یه معترضم دارید. یک ابراهیم گلستان معترضم پشت نوشته هاتون، فیلماتون، اینا هستش.
خب هر کسی بخواد اطراف خودش نگاه کنه، یه مقدار مسائل برای اعتراض پیدا میکنه دیگه. نه که از در خونش بیرون نمیاد که من امروز میام بیرون میخوام معترض باشم. یه چیزی باعث این رو تکون بده که اعتراض بکشونه. در تمام طول زندگی من، در جامعه من، مسائلی که من به اعتراض بکشونه فراوون بوده. گاهی وقت این اعتراض رو نمیخوای بکنی برای که بهتر بعد بتونی اعتراض بکنی. گاهی وقتی اعتراض جا نداره بکنی، گاهی وقتی یه چیزی قابل اعتراض هست برای تو میبخشیش به اون کار خوبی که انجام داری میده. خیلی شاید همه الان داره اتفاقای میفته که مرتب باستی قابل اعتراض هست، ولی در زمینه اتفاقایی میفته که قابل تحسین هست. در نتیجه تو اعتراض تو فرو میخوری، صبر میکنی که وقتش بشه که اون اعتراض انجام بدی.
شما یه بار سال 46 اومدید بیرون، بعد به دلیل ازدواج لیلی خانم برگشتید به ایران، یه بار دیگه اومدید بیرون، بعد این دفعه برگشتید گنج رو ساختید. انگار یه کاری داشتید.
حتما کاری داشتم.
چی بود اون کاره؟
همین که گنج بسازم.
تو گنج می‌خواستین چیکار کنید؟
همین چیزی که گفتم. من دقت کنید، نه کتاب فیلم گنج، نه کتاب گنج برای مسخره کردن کسی نوشته نشده، ساخته نشده. اگر دقت بکنید توی قصه گنج تمام آدمای برجسته، نه آدم برجسته که تو روزنامه نوشته میشه این آدم برجسته است، نه، آدمایی که مشخصه اجتماع من هستن در آورد، خواستم در بیارم، حالا اگر نتونستم اون ناتوانی خود من هست، در آوردم. هر کسی که توی این قصه هست برای که مسخرش بکنم نیاوردمش. بعضی کارا بوده که وقتی اون آدمی که میکرده مسخره بوده کارش، خب مسخره بوده کارش دیگه، تو اون عین اون رو میاری نشون میدی در کانتکست، در زمینه قصه، وقت نگاه میکنی میدی که آیا مسخره است. اینه، من میخواستم اجتماع خودم رو، کر من این بوده که این اجتماع رو به اون صورتی که میبینم در بیارم. توی این قهوه چی مشخصه یک طبقه هست، ژاندار مشخصه یک طبقه هست، خود مرد چیزی که هست، اونی که پرتش میکنن هوا و همینطور تو هوام که داره میره، داره اعتراض میکنه و بی خودم داره اعتراض میکنش به یه علتی، اونم یه مشخصه.
شاعرم خودی
همشون واضحه، شعار که خوب تفلکه، همه در آوردم که خواستم در بیارم اونه که هستم تو جامعه من، که یک چیزی باشه. وقتی هم که این فیلم رو ساختم، بعدم شاید نمیشه این در بیارم، کتابش رو نوشتم از رو این خود فیلم کلمه به کلمه، دیدم اونم نمیشه در بیارم، این کار کردم، گفتم به شما مرتبه، بردمش پیش آقای مینوی، گفتم آقای مینوی این کتاب رو نمیخوام بخونی، نخون، مهم نیست. این کتاب رو چرا پیش مینوی؟ برای خاطر اولین مرتبه که از من کسی تعریف کرده بود فرزاد و مینوی بودن، وقتی که توی بی بی سی کار میکردن. بی بی سی آقای مینوی علاقه من بود به نوشته من، محبت میکرد. خیلی خوب، گفتم آقای این باشه، این ممکن است لازم باشه یه وقتی بذار داخل این کتاب های تو، 50 سال بعد، 20 سال بعد، یه وقتی پیش اشخاص بیاد که میان این چه دنیایی عجیب و غریبی توی مملکت بود که همه تو افتضاح بود و هیچ کس حرف نمیزد، اما شاید یه کسی دست بکنه توی این کتاب ها، این کتاب پیدا بکنه بگه اه یه کسی هم بوده که این مهمله رو گفته، درست رو گفته، وضع مملکت خودش رو خواسته نشون بده. به این خاطر من این نوشتم.
ولی شما همین کتاب رو وقتی خواستن به زبان انگلیسی بعد از انقلاب متوجه،
درست به همین علت نگذاشتم، برای خاطر اینکه نمیخوام به من چی که ببینید، من شهوت این که معروف بشم نیست تو کار من، نمیخوام، نیست. حالا نقص من شما بگیرید دیگه، کاری نداره به این حرفا دیگه. وقتی که این کتاب میخواست چاپ بکنه، من اصلا دلیل نداره، دلیل نداره کتاب شو بشه.
چرا؟ تو انقلاب شده بود.
انقلاب شده بود واضحه دیگه، اون چیزی که و انقلاب هم کشته. آخر شما جمله آخر این کتاب رو بخونید، یارو داره نگاه میکنه از دور، داره دور میشه از اون محل فاجعه که یارو خراب شده، اون دستگاه داره از دور نگاه میکنه و میبینه که بولدوزرها دارن میان پاک میکنن منطقه رو، اما به خودش میگه که آره میبینه که تو آفتاب دارن برق میزنن، تیغای بولدوزر داره برق میزنه، اما میدونه که اگر نزدیک بره نگاه کنه این تیغ ها خورده شکسته هستن، ترک خورده هستن، کثیف هستن. همینه، هیچ وقت انقلاب تبدیل نمیشه به یک مقدار کارت های صیقلی پیدا کرده شست و شوره، ها ها میخوام ببرم، نه، این زن تمام میشه میره میشه. بعدش مسئله بعدیش این است که دستی که میخواد بسازه جای اون چیزی که خراب شده، اون بایستی پشتش یه فکر پاکی باشه. باشه پیش میره، نباشه پیش نمیره. همینه،
فکر پاک. بنابراین یک خلاصه‌ای و یه فشرده‌ای از این گفتگو رو اگر بخوایم به دست بیاریم، همون چیزی است که آقای گلستان از اون موقعی که با قلم و بعد با دوربین گفتند و بیان کردند وجود داشته. اون دوربین در حقیقت سمبولیک همون دوربینی است که کاوه گلستان بر دوشش بود فروردین سال 82 وقتی در شمال عراق روی مین رفت.